الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره بدبینی بود، گفتیم که بدبینی میتونه منشأ مفاسد خیلی زیادی در نفس انسان باشه، بیماری های مختلفی رو در درون ما ایجاد بکنه. حالا قبل از که تمرین ها رو ادامه بدیم، یه چند تا حدیث هست در این باره خدمتون عرض میکنم تا بیشتر به باطن بدبینی پی ببریم. روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان الجبن والبخل والحرص غریزة واحدة یجمعها سوء الظن. انکه میاد، حالا مثلا در ترجمه هم نیستم به راستی که در حقیقت، به حقیقت که حقیقتا اینجوری هست، یعنی شکی نکنید وقتی کلمه ان میاد یعنی دیگه شک بردار نیست، حتما همینطور هستش. در قرآن یا در روایت هر وقت کلمه ان آمد، یعنی کارشناس، کارشناسی که خالق مجموعه هست، از مجموعه خودش داره چیکار میکنه؟ خبر قطعی به ما میده، تردید بردار نیست، حتما همینجوری هستش که میگن، هر وقت داره این کارو میکنه. خالقی که مجموعه رو خلق کرده، این نظام رو خلق کرده، داره از مجموعه مخلوق خودش به ما این گزارش رو میده که این چی که من خلق کردم به این کیفیت هست، اینجوری هست. ها، نبی اکرم به عنوان متخصص معصوم میخواد به ما خبر بده از چی؟ از حقیقت بدبینی. حالا چی رو میخواد بر ما ذکر بکنه؟ اون چی که بدبینی اون رو به وجود میاره. میفهمد ان الجبن والبخل والحرص غریزتون واحدتون یجمعها سوء الظن. حقیقت این استش که ترس، بزدلی، ترس که مجموعه ترس گفته میشه دیگه، یعنی استراب، ترس و استراب، اون که تو دل میفته با همه بیقراری هایی که داره، یک بخل. بخل یعنی چی؟ مشخص این شخص بخیله، یعنی از این که بخواد سرمایه ای مادی یا معنوی یا اخلاقی یا عاطفی در اختیار کسی بذاره خودداری میکنه، دهش نداره، اهل دادن نیست، تراوشی نداره، نه تراوش مالی داره، نه تراوش عاطفی داره، نه تراوش اخلاقی داره، نه تراوش معنوی داره، نمیتونه، دریغ میکنه، یعنی نمیتونه ارتباط گیری خوبی بکنه. میخواد مثلا با یه نفر دوست بشه، چون سوء ظن همیشه داره، به آدما بدبین هست، سرمایه گذاری عاطفی نمیتونه بکنه. بخیله. نمیذاره باش انس بگیرن. به راحتی با دیگران انس نمیگیره. نمیذاره انس بگیرن. بخ میبرزه. با همسرش ازدواج میکنه اینجوریش. ما الان چقدر دختر پسر داریم که دوران عقد سر از طلاق در میارن، سال اول دوم زندگی سر از طلاق، گاهی وقت زن و شوهرها تا 20-30 سال هنوز نمیتونن راحت تراوشات عاطفی نسبت به همدیگه داشته باشن. بخیلند از این که ابراز محبت خوب بکنن به همدیگه. واقعا میدونن که همدیگه رو دوست دارن و میدونن که به همدیگه چی هن؟ علاقه دارن و احتیاج دارن به همدیگه، ولی اینو نمیتونن بگنش، این نمیتونن بگن، براشون سخته. پیغمبر چقدر سفارش کرده، در روایات ما چقدر سفارش شده کلمه محبت آمیز احبوک رو بیان کنید. دوستت دارم، اینو بگید. ما ها مثلا فرض فرمود نمیتونیم، سختمونه به کار بردن این کلمه، سخته برام. میخوایم مثلا بچه‌مون بگیم، نمیتونیم بگیم، بچه پررو میشه. میخوایم مثلا به پدر مادرمون بگیم، نمیتونیم بگیم، میخندیم. یه موقع ممکن است در اثر تراوش بریم یه بارم ببوسیمشون، حتی اینش هم ارزشو نداریم، یعنی حتی اینم بخل میکنه. خیلی بچه‌ها هستش، خانم ها آقایون مثلا بهشون میگن که خب مثلا شما با پدر مادرتون چه رابطه‌ای دارید، مثلا چند وقت یه بار همدیگه رو میبوسید؟ میگه عید به عید، عید به عید. اونم مثلا دیگه حالا تو رو دروسی گیر میکنیم، چشامون میبندیم یه بار همدیگه رو میبوسیم، مثلا اینجوری. ها خیلی بده. این ما توی خانواده مسلمان، یه خانواده متعادل، بوسه مثل نگاهه، مثل دست دادنه، مثل غذا خوردنه، مثل آب خوردنه. تجربه فرمودین؟ اینو نمیتونه ببوسه، بخل دارن از هم دیگه. یعنی فکر میکنم بوسه مثلا برای سالگرد ازدواج یا عید به عید مثلا باید یه بهانه باشه هم دیگر ببوسن. اونم بهانه خیلی باید بزرگ باشه که مثلا به اون مناسبت این کارو کنن. پدر با پسر، پدر با دختر، مادر با پسر، مادر با دختر، این نمیاد، تراوش نمیاد، این بخله. این مال این است که ماها با هم بدیم، تو دلامون نتونستیم با هم حل کنیم قضایا رو. من دختر پسر هستن با هم دیگه خیلی علاقه دارن، کم میذارن از هم دیگه، کم میذارن. میخواد زنگ بزنه، زنگ نمیزنه به موقع، بخل میاد. گاهی وقتا یه تلفن خیلی از مشکلات رو تو زندگی حل میکنه. یه تلفن زدن، یه نامه نوشتن، یه تلگراف، یه بار دوستت دارم، یه دسته گل. ولی خب ببینی نمیشه، نمیکنی. ماها مثلا هنر مهرورزی رو نداریم. این برای نستش که به همدیگه و به خودمون بد نگاه میکنیم. تجربه فرمودید؟ حالا خدمات مادی که نمیدیم به همدیگه، زورمون میاد به همدیگه خدمات مادی بدیم. خدمات عاطفی و معنوی مون هم همینطور استش. یعنی باز توش بخل داریم. نمیتونیم به نگاه به بلندای ابدیت دیگران رو ببینیم و دوستشون داشته باشیم. حد دوست داشتنمون نسبت به همدیگه خیلی کمه، محدود دوست داریم همدیگر. ما غالبا دوست داشتنمون از سطح حیوانات هم گاهی وقتا پایین تر استش. گاهی وقتا حیوانات کسی رو دوستش دارن حاضرن یه جوری فداش بشن، خودشون رو به خطر بندازن. اما ماها نه، ما معمولا زن و شوهرامون، پدر مادرامون، دوستا میخوان همدیگر دوست داشته باشن، معامله میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن طرف چقدر حاضر سرمایه گذاری کنه این وسط، چقدر حاضر سرمایه گذاری کنه، اینا مثلا متقابلا سرمایه گذاری میکنه. یعنی میشینیم چرتکه میندازیم برای همدیگه تو مهرورزی ها. وقتی اینجوری میشه کم میاریم. یه جایی که زن احتیاج داره، مرد قراره حساب کتاب بکنه، میگه چوب خطت پره، مثلا الان دیگه نمیتونم ببوسم، الان نمیتونم بخندم، الان نمیتونم شوخی کنم، چون مثلا این موقعی که باید میکردم کردم، مثلا من دیروز شوخی کردم، بوسیدم، چیز کردم، این باید متقابل میکرد نکرد. خب دیگه من دیگه این کار نمیکنم. یعنی میشیم حساب میکنیم برای هم دیگه. خود دوست داشتن رو، خود بوسیدن رو، خود مهرورزی رو، خود عاطفه رو برای قشنگیش، برای لذتش، برای زیباییش، برای اینکه یه وظیفه شرعی است، برای اینکه خدا دوست داره، انجام نمیدیم. بلکه خودخواهانه مهر می‌ورزیم به هم دیگه. یعنی مهرورزی‌های ما هم به هم دیگه در واقع تابع خودخواهی خوده بوده. ببینیم طرف چقدر دوستمون داره، چقدر به ما خدمت میکنه، چقدر برای ما سرمایه گذاری میکنه، اونقدر میتونیم دوست داشته باشیم دیگران رو. از خودمون یک چیزی به نام محبت، عاطفه و مهرورزی به صورت کلان و الهی سراوش نمیکنه. مشروط هم دیگر رو دوست داریم. مشروط. اگه کافیه یه نفر به ما یه جا کم بذاره، برای ما یه جا به اون بد بکنه، همه قشنگی های مهرورزی و محبت رو از بین میبریم و دریغ میکنیم. میخشکه انگار اصلا تو وجود ما این مهرورزی و محبت میخشکه. این برای این هستش که ما بدبین هستیم، هم به خودمون هم به دیگران. اول از این وقتی که نمیتونیم دیگران رو درست دوست داشته باشیم، چون درست دوست داشتن توضیح دادم چه جوری هستش. درست دوست داشتن یعنی وقتی که همه وجود شخص رو ببینی و بهش محبت کنی. ما خالص ترین نوع محبت ها در پدر مادر هست نسبت به بچه و صحیح ترین نوعشون. سرشون. چون وقتی پدر مادر میخوان ببینن بچه رو، میخوان ببینن بچه رو، همیشه توی محدوده حال نمیبینن، تو محدوده آینده میبینن و بعد مهرورزیشون هم به همون مقداری که آینده سراغ دارن برای بچه هاشون تخلیه میکنن. مثلا دختر پسر هستم دیگه، علاقه دارم به هم دیگه، ولی دختر علاوه برای که حس یه همسر بودن درش هست، یا پسر از این جهت که با وجودی که حس یه همسر بودن درش هست، اما حس پدری و مادری هم به صورت نهفته چیه درشون وجود داره. برای هم وقتی میرن آزمایش میفهمن که اگه مثلا من با این کسی که دوستش دارم اقام ازدواج بکنم، بچه ناقصی بیرون میاد، متولد میشه، چیکار میکنن؟ رو محبتشون قیچی میزنن، میگن خب نه، ما با یک کسی ازدواج میکنیم که بتونیم بچه های پس الان حس مادری داره توی دختر مثلا 17 ساله 20 ساله کار میکنه، هست، با اینکه هنوز مادر نشده، هنوز ازدواجم نکرده، یعنی آینده رو داره نگاه میکنه، میگه من آینده بچه دار میشم، اون بچه که قرار آینده از من به وجود بیاد دوستش دارم، و چون این بچه اگر بچه من هست، من بهش علاقه دارم، نمیخوام این بچه ضعیف مریض ناسالم باشه، لذا از این ازدواج چیکار میکنم؟ از خودم پا رو خودم میذارم که اون بچه من آسیب نبینه. و قبل از اینکه مثلا فرض فرمایید که بخواد ازدواج بکنه، چون میدونه که مثلا شخصیت زنش یا شخصیت شوهرش توی بچه تأثیر داره و نوع بچه تأثیر داره، که بچه از 5 جهت گفتیم تأثیر داره دیگه، 5 جهت، 55% مادر، 45% پدر به طور متوسط. چون اینجوری هست، اینجوری نیست که مثلا تابع دلش بره ازدواج کنه، میگه من باید یک کسی رو ازدواج کنم باش که حتما بتونه مادر خوبی برای پسر بچه‌هام و پدر خوبی برای بچه‌هام باشه، بچه‌م خوشبخت بشه به خاطر داشتن این پدر یا این مادر. باز می‌بینی همون حسه داره کار می‌کنه، در حالی خبری از بچه نیست. وقتی تازه وقتی میشه ازدواج کردن، مراقبت، ما الان داریم مراقبت می‌دیم دیگه، مراقبت قبل از بارداری، چند ماه جلوتر مراقبت می‌دیم. خب حالا برای چی اگه قرار چند ماه بعد نطفه بسته بشه، الان از اینجا شروع کنید این کارا رو بکنید، تا اون موقعی که می‌خواد نطفه بسته بشه، اون 5 عامل سلامتی و زیبایی و اخلاق و هوش و عقل و دین مجموعاً یک کیفیت خوبی داشته، چون در اختیار بشر هست، خدا در اختیار ما گذاشته، برای خودمون تعیین کننده هستیم، برای جلوتر مراقبت میکنیم. وقتی تازه خبر میرسن که خانم باردار هست، میرن پیش دکتر، ازش میگیرن مراقبت میگیرن، یعنی تحت نظر یه پزشک ماه به ماه، 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار مراقبت میکنه. برای چی؟ برای که شاید این خانم زنده بمونه، 1، شاید دوران بارداریش به سلامت بشه، 2، شاید بچه متولد بشه، چی؟ 3. حالا که اگه این شد، شما شایدم هستش، اگه این شد بچه باید سالم باشه. و ما از الان باید بریم زیر نظر کی باشیم؟ پزشک باشیم که جنبه جسمانیشو مراقبت بکنه، و زیر نظر کی باشیم؟ زیر نظر یک متخصص معنوی، یک کارشناس مباحث معنوی باشیم که جنبه های معنوی دوران بارداری رو برای ما چیکار کنه؟ برای ما تعمیم بکنه. خب وقتی متولد میشه چی؟ حالا وقتی بارداری صورت گرفت، ماه اول، ماه دوم تا ماه نهم، حالا ماه متولد شد، وقتی متولد شد دوباره 2 سال اول ما برنامه میدیم، 5 سال بعدی برنامه میدیم، 7 سال بعد برنامه میدیم، تا 21 سال. بعد برای بچه چیکار میکنیم؟ جلوتر میگیم که خب حالا مثلا براش یه جای مناسب در نظر بگیرم، 3-4 سالش روش یواش یواش فکر یه دونه مهد کودک جایی میافتیم، هرش چون آینده رو میبینیم. بعد میگیم حالا بریم مدرسه، بچه رو زوری میبریمش مدرسه، میگیم در حالی که ممکن است بچه اصلا هیچ علاقه به مدرسه رفتن نداشته باشه، چون آینده میبینیم، میگیم با تو باید بریم مدرسه، راهنمایی ابتدایی، راهنمایی دبیرستان، به زورم اگه شده بفرستیمش کجا؟ دانشگاه. بعد هنوز معلوم نیست ازدواج بکنه نکنه، زنده بمونه نمونه، ولی پسر باشه یه تحت اندازه میکنه، دختر باشه براش یه جهیزیه کنار میذاریم. حالا ازدواج که معلومه بچه دار بشه، ولی ما جلوتر سیستمونی رو چیکار کردیم؟ تاییدیه میکنیم، و همینجوری هی آینده رو میبینیم. هر چقدر آینده میبینیم محبت کش میاد. پس یادتون باشه نوع رفتار ما با دیگران تابع 2 چیز هست، یکی نگاه، حجمی که میبینیم، یعنی مقدار کشش، امتداد شخصیت افراد، یکی محبت. تابع این دوتا ما رفتار میکنیم. محبت همیشه تابع نگاهه، این یادتون باشه، یعنی میزان مهرورزی یک انسان به یک انسان دیگه چقدر همیشه تابع امتدادی هستش که از شخصیت مقابل تو ذهن این هست، تو دل این هستش، یعنی او رو چقدر ممتد میبینه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، هر چقدر ببینه همون قدم چیه؟ دوستش داره، و به همین مقدارم محبتش رو ابراز میکنه، لوازم محبت هم میاد. ولی خب ما معمولا کم میبینیم همدیگر رو، چون تا این ازدواج و دوست داشتن هم تابع خودخواهی های خودمون هست معمولا، یه طرف مقابل رو به اندازه‌ای که برای ما مفیده هست بهش خدمت میدیم. ابدیت هم که اصلا نگاه نمی کنیم، برابری محبت های ما کم میاد، چون محبت اگه ابدیت نباشه هیچ وقت مهرورزی انسانی وجود نداره، یادتون باشه، این فرمول. اگر نگاه ابدی نباشه مهرورزی انسانی وجود نداره، فقط مهرورزی طبیعی و حیوانی هست، یعنی محدوده تولد تا مرگ. فقط در محدوده تولد تا مرگ همدیگر رو دوست داریم، ولی یعنی خیلی زیاد همدیگر دوست داشتیم به اندازه یه دنیاست. من خیلی افتخار میکنم میگم من یه دنیا دوستش دارم، یه دنیا دوستت دارم، به اندازه همه دنیا دوستت دارم. تو این ترانه ها ببین شما، الان ترانه‌ای که الان ساخته میشه، ترانه زمان پدر تاجدارمون نور به قبرش بباره، اون موقع هم که میخوندن این ترانه ها همینجوری بود. اصلا خدمتتون که اونم هم یه دنیا دوستت دارم، یه دنیا میخوامت، نمیدونم فلان اینا، بیشتر از این نیستش. ولی انسان که دنیا نیستش، دنیا دوران رحمی انسان هستش، یعنی دورانی هستش که در رحم دنیا محدوده. نسبت به ابدیت دنیا کمتر از 9 ماه بارداری محسوب میشه. 9 ماه بارداری نسبت به عمر دنیا گاهی وقتا مثلا 1/90، 1/100، 1/80 خوبه، ذریبی از حساب میشه. ولی دنیا، مدت دنیا نسبت به ابدیت 9 ماه محسوب نمیشه. خیلی یه چشم هم زدنه. لبست یومن او بعض یومن، قرآن میگه، میگه وقتی میان توی برزخ بهشون میگیم چقدر تو دنیا بودید، میگن یه روز یا نصف روز تو دنیا بودیم. یعنی اینقدر وقت کوچیک بوده دنیا، وقتی منتقل میشه آدم اون طرف، مثل یه خوابه، یه خواب. بنابراین خیلی کمه نسبت به ابدیت. خب ما بد داریم همدیگر میبینیم دیگه، کوچیک هم دیگه میبینیم، مثلا 70 سال 80 سال میخوایم به همدیگه مهرورزی کنیم، اونم تازه تجاری با هم رفتار میکنیم. مهرورزی چی؟ تجاری. بخل میورزیم. این بخل ورزی ها برای چی هستش؟ برای این هستش که ما همدیگر رو درست دوست نداریم. چرا ما نمیتونیم دیگران رو به بلندای ابدیت، یعنی به اندازه مقیاس وجودیشون دوستشون داشته باشیم؟ چرا اینقدر نمیتونیم بهشون علاقه بورزیم؟ اونجوری که خدا میخواد، قرآن میگه شما باید همدیگه رو به بلندای ابدیت دوست داشته باشید. خیلی زیباست. شما ناخوین حضرت پیغمبر این در مورد هر زن و شوهری باید همین جوری باشه. اگه نباشه غلط راه رو اومدن. به رسول خدا وقتی که خال کتکش میزدن، سنگ میزدن، اینها مجروح میشد. تنها کسی که فقط ازش حمایت میکرد کی بود؟ از خدیجه سلام. حالا خدیجه هم یه زن بسیار با جلالت، یه زن مثلا معمولی نبود، بسیار زن با جلالت، با جبروت، با معنویت، پاک. از کنم خیلی بعد هم از شخصیت اجتماعی، هم از شخصیت مادی، هم از شخصیت معنویش خیلی زن بزرگی هست. سلام الله تعالی علیه ها. یه صلوات به محضرشون خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و یه شخصیت اینجوری با عظمت وقتی میاد بالا سر پیغمبر، پیغمبر وقتی تو اوج زخمی بودن، داغون بودن، تو غرق خون، چشم باز میکرد خدیجه رو میدید بالا سرش، تمام خستگیش در میرفت. بعد انقدر شاد میشد که میگه خدایا در بهشتم خدیجه رو به من بده. خب این خیلی مهمه. یعنی نگاه از دنیا گذشته، محبت به کجا رسیده؟ به ابدیت، یعنی به بلندای ابدیت خدیجه رو دوست دارم، میخوام از طبیعت تا بی نهایت با من باشه، اینجوری دوستش دارم، کسی دیگه رو نمیخوام. همین این برای تأمین من و برای ارضای عشق من به بلندای ابدیت چیه؟ کافیه. ما چرا نمیتونیم دوست داشته باشیم دیگران رو؟ مهرورزی کنیم. چرا به جون هم زود میافتیم؟ بخل میورزیم محبت کردن رو. در ما خیلی ضعیفیم، یعنی ما با قساوت زندگی داریم میکنیم، غالبا با خشونت و قساوت. توی اکثر قریب به اتفاق خانواده های ما چیزی به اسم محبت نیست. اگه مثلا قربونت برم، فدات شم، الهی بمیرم برات، عزیز جون، فاطمه جون، محمد جون، اینجوری هم میگیم، اینا پیدا کنم چیز خیلی زیادی هستش. خیلی وقتا غلطه. ما میخواییم محبت و مهرورزی تابع چی باشه؟ تابع نگاه صحیح و یه عقلانیت باشه. نیست. غالبا ماها به همدیگه نمیتونیم خوب مهر ببرزیم، سرشار نمیتونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم. تا علتش چیه که نمیتونیم دیگران دوست داشته باشیم اینجوری؟ علتش این هستش که خودمون رو اینقدری دوست نداریم. اصلا عاشق خودمون نیستیم ما. کسی که نسبت به خودش بی‌عدالتی میکنه، علی احسان فهم، کسی که نسبت به خودش بی‌عدالته چجوری میتونه در حق دیگران عدالت ببرزه و ظلم نکنه؟ وقتی عاشق خودمون بلندای ابدیت نیستیم، نمیتونیم مهر ورزی کنیم نسبت به همسرمون. دقت میکنید؟ گاهی وقتا که همسر ما همسر خیلی خوبی باشه، چون خودش، من زیاد دم بعضی از شوهرها هستن، شوهرای بسیار متدین، خوب، حزب اللهی، چون عاشق خودشون به بلندای ابدی هستن، نسبت به زناشون هم مهرورزی ابدی میکنن. اما زن شعورش نمیرسه، نمیفهمه. چرا؟ چون زن طبیعت گراست، فطرت گرا مثل شوهرش نیست، درک درستی نداره. اتفاقا محبت ها و مهرورزی های شوهرش نوعی مزاحمت تلقی میکنه، نوعی ضعف شاید تلقی بکنه، نمیفهمه. دو، از اون طرف هم خانمایی داریم که مهرورز هستن به بلندای ابدیت، شوهر شعورشو نداره، این شوهر به بلندای ابدیت خودشو نگاه نمیکنه، زنش هم نگاه نمیکنه، برای این زنشو به اندازه دنیا و مسائل دنیایی و محدود عاطفه حیوانی دوست داره، ولی زنه نه، چون خودشو دوست داره نمیتونه دیگران اونجوری دوست نداشته باشه. شما هر وقت میزان مهرورزی شما نسبت به دیگران تابع میزان محبتتون اول نسبت به کی هستش؟ نسبت به خودت. چقدر عاشق خودت هستی اونقدر میتونی مهرورزی کنی نسبت به دیگران. توجه فرمودید چجوری شد؟ چقدر تا دوست داری خودت و چقدر خودت رو نگاه میکنی. اگر این از کسایی که اینو یادتون باشه، از کسایی که طبیعت گرا هستن و عاشق خودشون هستن، انتظار این که شما رو بتونن سرشار و خالص دوست داشته باشن نداشته باشید. یادتون باشه اگه رفیقت، اگه شوهرت، اگه زنت، اگه استادت، اگه شاگردت، اگه هر که هست، حواست باشه او چه نگاهی به تو داره، تو رو چه جوری میبینه و چقدر دوست داره. در درجه اول نگاه کن او خودشو چقدر دوست داره. ها، وقتی میبینی چقدر خودشو دوست داره، وقت متوجه میشی او چقدر میتونه تو رو دوست داشته باشه. بنابراین بی خود از دیگران انتظار مهربانی و محبت بله نداشته باشیم. اونجایی که میبینیم طبیعت گرا هستش به خودش داره ظلم میکنه، از کسی که به خودش ظلم میکنه انتظار عدالت رو در حق خودمون نباید داشته باشیم. اگر میخوای، این خیلی مهمه، این فرمول مهمی است، باید توجهش داشته باشیم. لذا در مورد خودمون باید اینجوری باشیم. در مورد حالا ما با بقیه کاری داریم، اصلا ماها نباید محتاج این باشیم که کی چقدر دوستمون داره. این بده عادت میکنین. انسان نباید محتاج عاطفه دیگران باشه، گدای عاطفه دیگران باشه، چون خودش به اندازه کافی سرشار از این مسئله هست، به خصوص با کسایی که مهمتر از همه آدم ها هستن، مثل خداوند. وقتی من با خدا رابطه خوبی میتونم داشته باشم و مهرورزی بین من و خدا میتونه برقرار باشه، با امام زمان، با فاطمه زهرا، با اولیاء خدا که ما رو درست میبینن، درست هم دوستمون دارن، واقعا احتیاج نداریم که کسی مثلا تحویلمون بگیره. برای از تحویل نگرفتن دیگران مشکلی برامون پیش نمیاد، دوچار این مصیبت هایی که الان حالا تو بحث سوء زن داریم نمیشیم دیگه. توجه فرمودی؟ نمیشیم. اما وقتی که کم هست، محدودیت هست، تو بحث سوء حسادت هم یادتون باشه همین رو گفتیم. حسادت هم منشأش چی بود؟ محدود بینی و فهم این که، یعنی ادراک این که یه چیزی کمه. اگه مثلا این طرف باشه دیگه جای من نیست، یا این یا من، اینجوری می‌ریزیم به هم دیگه. اما اگه من ببینم که مثلا پسرعمون، پسر دایی من میتونه آدم موفقی باشه تو خانواده، کیفم کنم از اینکه مثلا حالا اگه من کنکور قبول نشدم، پسرعمون قبول شده الحمدلله، جای خودمو تنگ نبینم از این قضیه. اگه خواهرم شوهر کرده، حالا من شوهر نکردم، نریزم به هم، فکر نکنم که دیگه حالا له شدم این وسط، دیگه من الان دارم هیچ چیزی برام نمونده چون خواهرم جلوتر از من شوهر کرده. داداش کوچیکی من جلوتر از من زن گرفته، یه دفعه برم کذب بکنم یه گوشه پژمرده بشم که مثلا آرینو تحویلش میگیرم، مردی هست برای خودش تو مرغار سری داره رفت آمد میکنه، قاطی مرغا شده، ما هم که تحویلمون نمیگیره، هنوز مرد نشدیم. وقتی میریزی به هم یعنی که محتاجی، یعنی که گدایی. ما وقتی که با بزرگا میپریم، سرشاریم، دیگه احتیاج به کوچیکا نداریم. وقتی کسی با ثروتمند و متولی میگرده، میلیاردها داره، از نداشتن 100,000 تومان قصدار نمیشه، چون میلیاردها داره، 100,000 تومان ریخت دور دور، ریخت دور، ناراحت نمیشه. کی از 100,000 تومان پژمرده میشه اصلا دست خودکشی میزنه؟ کسی که همه دارایش چقده؟ 100,000 تومان. درست چه شد؟ وقتی شما با منبع عاطفه، کانون عشق و محبت ارتباط نداری، همه عشق رو در نگاه شوهرت میبینی، همه رو در نگاه زنت میبینی، کافیه زن دیگه در تعبیرت نگیره، له میشی میری پیکارش، اصلا فهم کنی دیگه آدم نیستی. کافیه شوهرت یه ذره کم محبتی بکنه، میریزه به هم. کافی دوست دیده تحویلت نگیره، میریزه به هم. کافی استاد تحویلت نگیره، میریزه به هم. کافی شاگرد تحویل نگیره، میریزه به هم. این خیلی خطر، خیلی خطرناکه. بعد همه کس هم ممکنه تو این معرض قرار بگیره. اگه انسان به کانون عشق و محبت ارتباط داشته باشه، هیچ وقت کم نمیاره، همیشه هم سرشار هستش، همیشه هم سرشار است. دیگه این مشکلی که الان پیغمبر میفهمه سراغش نمیاد، بخل به سراغش نمیاد در مهرورزی، راحت میتونه به دیگران محبت بکنه بدون اینکه انتظار داشته باشه دیگران در حقش چیکار کنن. حیوانی محبت نمیکنه، یعنی مشروط و بازاری محبت نمیکنه. چون من برای سالگرد ازدواجش مثلا دست گل خریدم، کادو خریدم، این کردم، این مثلا یادش نبود تاریخ تولد من کیه. خب ما خراب میشه اینجا. نه، تو برای خود قشنگی عشق، قشنگی عاطفه، قشنگی مهربانی این کارو بکن. ها دیگه در حق تو نکردن، تو نباید کم بیاری. چرا؟ وقتی تو سرشار هستی دیگه مشکلی نداری. اما این اشتباهی که ما همیشه کردیم و داره تکرار میشه این هستش که ماها معمولا تو زندگیمون یه شخصیت انسانی رو در نظر میگیریم غیر از معصومی و ذوب میشیم تو اون. این میتونه زنمون باشه، میتونه شوهرمون باشه، میتونه بچه‌مون باشه. بچه‌مون باشه مثلا چه جوری بچه‌مون باشه؟ مثلا شما فرض یه خانومی از شوهرش خیر ندیده، یا طلاق گرفتن یا طلاق عاطفی دارن، خیلی ندیدن اصلا دیگه، برابر قید مهرورزی و عشق و عاشقی و بین خودش و شوهرش چیکار کرده؟ زده. حالا اولین کسی که بعد از شوهر دم دست هست برای این کار کی خوبه مناسب تره؟ بچه‌ش، یا دختر یا پسر. کافی دختره مثلا تو شوهر کردن، خب شوهر کرده بنده خدا، یه جوری هم هست که خب باید به شوهرش برسه، به زندگیش برسه، نمیتونه دیگه اون مثل دوران مجردی خیلی توجه بکنه، در حالی که عاطفش تغییری نکرده، ولی مادر کذب میکنه اونجا. بیا شوهر کرد دیگه، حالا دیگه ما تحویل نمیگیره، دیگه ما رو آدم حساب نمیکنه، پژمرده میشه، ناراحت میشه. نه، یا پسرش کافی، پسر مثلا، پسر خب مثلا پسر اینجوریه دیگه، پسر شما نگاه بکنید که وابسته است، وابسته است، وابسته است، دیگه وقتی دیگه به سن نوجوانی میرسه یواش یواش دوران چیشه؟ استقلالشه، مستقل میشه، بیرون میره، رفیقای پیدا میکنه، کسای دیگر رو پیدا میکنه، اینا تا به یه جایی میرسه که یواش یواش اونس علاقه هم به یه جنس مخالف پیدا میکنه. همه آدم هم همینطور هستن. خب تو اون جنس مخالف ذوب میشه، خود به خود نه که محبتش کم شده، بروز محبتش کم شده. اینجا کافیه مادر چیکار میکنه؟ کذب میکنه. اصلا این داستان مادر شوهر و عروس چیه؟ مالی نیست که مادر شوهر کم میبینه، خب یعنی کم میاره، فکر میکنه که خب حالا این دختر فلان فلان شده که خودش روی زبونی فلان فلان شده بوده، بعد اومده چیکار کرده؟ اومده پسرش و عزیزش و عدسش در آورده، حالا دیگه پسر همش عاشق این دختر است و نمیدونم فلان، به من خیلی توجه نمیکنه. بدجنسی ها، حسادت ها، غرغر کرد، کجا بودید؟ پیش کی رفته بودید؟ مخونی خونه کی بودید؟ چرا پارک منو نبردید؟ چرا من تعارف نکردید؟ چرا برای زن هدیه خریدی؟ مثلا فرض فرمایید یه دونه دستمن خریدی، برای مثلا یه پیراهن خریدی، بعد برای من مثلا یه دستمن میگیری، تازه یه دونه پابند هم میگرفتی، یه دونه مثلا خلخالی چیزی هم میگرفتی، یه چیز اضافه گیر میده دیگه، یه سر همین قرقر. قبل از پسر زن بگیره اینقدر قرقر نبودا، قبل از اینکه پسر زن بگیره اینقدر قرقر نبود. پسر میرفت سه هفته هم نمیومد خونه مادر، مادر اصلا تکش نمیزد هیچ، میومد الهی قربونت برم، خیلی اینا هیچ مشکلی نبود. اما وقتی که یه حریف پیدا میشه تو باب محبت، چون ما اساسا گداییم تو این جهت، کم بود اصلا خودمون رو کم میبینیم، یه دفعه شروع میشه. همین پسری که قینقه هم قرمون صدقش میره، میبینی مادر یه سر گیر میده به پسر، به عروس گیر میده. چرا؟ میخواد مطرح باشه. میخواد چی باشه؟ مطرح باشه. میخواد هنوز به عنوان سلطان قلب پسرش حکومت بکنه. خب الان این نیست دیگه، شما رو دوست داره به عنوان مادر، اون هم همسرش رو دوست داره. نکته خیلی بد این هستش که ماها گاهی وقتا شعور ریاضی خودمونم از دست میدیم، شعور ریاضی خودمونم از دست میدیم. یعنی میگیم آقا محبت عبارت است از یک امر واحد، محبت عبارت است از یک امر واحد، اونم باید تعلق بگیره همش به کی؟ به من. یعنی گاهی وقتا زنها با اینکه تحصیل کرده است، درس خونده دانشگاه، حوزه درس خونده، آقایون همینطور، بعضی وقتا ما تو آقایون زیاد دیدیم، شعور اینو نداره که بفهمه رابطه ای که یه شوهرش با او داره غیر از رابطه ایست که با برادرش یا خواهرش یا مادرش یا پدرش داره. اینقدر نمیفهمه. کافیه شوهره یه کمی مثلا به مادرش بگه مامان جون، همین بگه مامان جون، حالا دیگه مامان جون شد، چرا به اون جون گفتی؟ حالا 30 دفعه به این گفته عزیزم، فداتشم، اینا هیچ اصلا نمیبینه، ولی کافی یه بار کلمه مامان جون در بیادش، به آبجی مثلا بره آبجیشو ببوسه، این زنه میخواد زمین دهن واکنه بمیره، بره تو زمین، اصلا میخواد منفجر شه. تمیز من القیز، قرآن قشنگ میگه، میگه از شدت قیز نزدیک منفجر شه، چون جهنمی حالتو داره دیگه، حالت جهنمو که انسان جهنمی میشه اون لحظه. یعنی چرا به مادرت سر زدی؟ چرا رفتی 10 دقیقه پیش مادرت نشستی؟ چرا مادرتو بوسیدی؟ چرا بدون اجازه مادرتو بردی بیمارستان؟ برای چی مادرتو بردی بیمارستان؟ تا داشات گردن کلوف مگه نبودن، تو چرا باید بری؟ نمیفهمه، هیچ شعوری نسبت به این نوع محبت نداره. خواهرتو چرا مثلا برای اینکه می‌خواد شوهر بکنه برد، رفتی با هم رفتید مثلا جهیزیه براش گرفتی، رفتید بازار خرید کردی، با ماشین اونو بردی، عتم گیر میده، میخواد مینه خواهر روز خریدش کیه، مثلا امروز خواهر روز خریدشه، به داداشم احتیاج داره، باید برن خرید بکنن. عت اون روز خانم سردرد میگیره، قلب درد میگه، وای من دارم میرم الان بیمارستان، هم الکی ها. یا نه من با خونه مادرم، حالا کافی بچه منده خدا خوب وعده کرده، باید بره به خواهرش برسه. مثلا تنها نمیشه گذاشت تو این مدت، اولویت ها خیلی مهمه. این معنای عزیزتر بودن خواهر نیست، بحث اولویته، بحث اولویته. اولویت شعورشون نمیرسه که بابا این الان فعلا اولویت داره، باید به این برسه الان. نه، اگه منو دوست داری باید امروز پیش خواهرت نری، اگه منو دوست داری پیش بابات نرو. یعنی همش قواعد ریاضی تجاری حیوانی و احمقانه. اصلا اینا دلیل محبت نیست. اگه کسی بخواد اینجوری از کسی گدایی عاطفه و محبت بکنه، در واقع محبت نخریده. من همیشه به زن و شوهرها میگم، میگم بذارید زوجتون، همسرتون توی مهرورزی با شما هر چقدر خودش دوست داره به شما محبت بورزه. شما تلاشی برای جمع کردن محبت نکن. هر وقت ما میخوایم به زور محبت کسی رو جلب کنیم که ما رو دوست داشته باشه، اتفاقا نتیجه چی میشه؟ برعکس میشه. نتیجه برعکس میشه. ما خیلی وقتا دیدیم یه زن تونسته بدن مردش رو تسخیر بکنه. یعنی چی؟ یعنی مرد رو مثلا بدون اجازه سر ساعت بره دو برزار خونه باشه، خانمو بعده ببره پارک، ببره سینما، ببره نه مسجد، ببره این ور ببره اون ور، خیلی در خدمتش باشه، بدون اجازه اون آب نخوره. اما این اصلا شوهر اینجوری معلوم نیست واقعا زنشو دوست داشته باشه، اصلا معلوم نیست دوست داشته باشه. این خیلی فکر می‌کنه شوهر الان خوشبخت، شوهرم خیلی مثلا تحت تسلطش، اما فایده نداره. به جای در اختیار داشتن بدن، بیشتر کیو در اختیار داشته باشید؟ روح و قلب رو در اختیار داشته باشید. این اصلا یه وارد می‌دین پامیشو میره خارج از کشور، هزار تا زن و دختر زیر دست و پاش هستن، اصلا به عشقش زنش اونقدر سرشاره که نیازی پیدا نمی‌کنه. عجب بودید، هیچ نیازی نداره. چرا؟ چون زنه تو قلبش تسلط حضور داره دقیقا. نه، یه کسی به زور میخواد از شوهرش محبت جلب کنه. این که به کسی میگه به اون نگاه نکن، به اون نگاه نکن، به این محبت نکن، اینو نبوس، چرا خواهرتو بوسیدی؟ من خانم مراجعه میکنه، آره من چون بچه‌م مثلا فرض فهمید که الان نامزد کرده، دیگه از الان کز کردم، مادر مثلا سواد داره، درس دانشگاه خونده، چون نمیتونه محبت پسرش رو به نامزدش ببینه، کز میکنه، میرزه به هم دیگه. یا یه مادر هست مثلا خودش با شوهرش رابطهش خوب نیست، حاضر نیست دخترش با شوهرش هم خوب باشه، برای این به محض یه ذره دختر بخواد رابطهش خوب باشه با شوهرش، هی اعلام خطر میکنه، هی مینگذاری میکنه، خلاصه آژیر میکشه، بالاخره نمیذاره کار درست بشه، یه خراب میکنه قضیه رو. چرا؟ چون نمیتونه این نوع محبت براش منطقی مفهوم نداره، چون خودش هم همچین چیزی دریافت نکرده، نمیتونه ببینه دو نفر اینقدر همدیگه دوست دارن، به هم اعتماد دارن. راجب فهمید چون شد؟ نمیتونه ببینه، اصلا امکان نداره ببینه. وقتی بدبینی شد بخلم هستش. من مثلا با خانومم درگیرم، از خانومم بدم میاد، مثلا فرض فرمایید که نسبت به او بدبین هستم، رابطه عاطفی خوبی هم نداریم، حالا میبینم مثلا رفیقم خیلی با خانومش جورن، خیلی با هم محبت دارن، عاطفه دارن، برای پذیرش این برام منطقی یعنی چه؟ یا آقا اینجوری میکرد، مگه میشه زن خوب باشه؟ نسل خانوم ها با زمانی که دایناسورها از بین رفته، با دایناسورها زن نسل خوب از زن خوب نسلش از بین رفته. این مثلا اینجوری آقا یکی اصلا باید بهش بگه که مردای خوب هم همینجوری نسلشون از بین رفته قبل از دایناسورها. اینجوری حالا ببینید این اینجوریه. چرا وقتی کسی اینجوری قضاوت با جنا، اگه جیان ماشین شد با جنا هم فامیل میشه، ساعت اینجوری نگاه میکنه انقدر کثیف که یعنی چه باجناق؟ دو تا باجناق میتونن با هم سالها بال بهتر از یه برادر با هم صفا کنن، خیلی میتونن راحت با هم باشن. یعنی چه باجناق؟ مثلا دو تا باجناق باید حتما برای هم دیگه بزنن، دو تا جاری باید حتما برای هم دیگه بزنن، حتما باید بین عروس و مادر شوهر دعوا باشه، همیشه باید مثلا بین مادر زن و داماد اجازه شکر باشه. اینا همش مال خودکمبینی ها و اون سوء زنی هستش که منشأ بخل و ترس میشه. تاجه فرمودی چون شد؟ اگه یه ذره بهش محبت کنم لوس میشه، اگه یه ذره بهش محبت کنم طغیان. این همش غلطه دیگه. یه سوء زن بدبینیه به خودمون، به شخصیت خودمون و بدبینیه به شخصیت دیگران باعث میشه که ما نتونیم در نوع خدمات، نوع مهرورزی، نوع محبتی که باید توی جامعه اسلامی نسبت به هم دیگه باشه وظیفه‌مون است. جامعه اسلامی قرآن می‌فرماید رحما و بینهم، بینشون رحمت هست. اگه همسایت مشکل داره متوجه نشی قیامت گیری. الجار ثم الدار، فاطمه زهرا سلام الله علیها. تازه رو همسایه بدی که فاطمه زهرا داشت، این همه دعا در حقش بود. اول همسایه بد خونه. ما اینجوری نیستیم، ما با هم دیگه با همسایه‌مون نمی‌دونم خوب نیستیم. خاله ها با هم اختلاف داره، عمو اختلاف داره، عمه ها اختلاف هست. گرفتاری زیاد هست. ماها نمی‌تونیم، ما اون وقت قرآن می‌فهمه شما باید، یعنی اون چیزی که ترسیم کرده، حالا ما تو بحث آموزش دین توضیح دادیم بحث حقوق ها و روابط در شرح زیات عاشورا که من حدود 20 جلسه اینو بحثو کردیم. 20 جلسه بیشتر از شماره 48 تا 75 نمیدونم چند جلسه میشه. 48 تا 75 میشه 25 جلسه، دو تا اینجا 27 جلسه فقط در مورد قواعد مهرورزی صحبت کردیم که چجوری با هم دیگه مهربون باشیم، مهرورزی داشته باشیم، فرمول های مهرورزی رو گفتم. خب ماها این خود کمبینی، به خودمون بدبین بودن، به خدا بدبین بودن، به دیگران بدبین بودن، باعث میشه نتونیم اونجوری که باید در حقم محبت کنیم، مهرورزی کنیم، عشق ببرزیم. برای همین هم مثلا دو تا زن و شوهر، دختر پسری که هنوز خوب با هم قاطی نشدن، ممکن است یه حجم عظیمی از عاطفه رو اشتراک بذارن، اما بعد از اینکه مثلا عقد کردن میبینه که این حجم عظیم عاطفه رسید 50%، بعد از عروسی میرسه به چند درصد؟ 10%. گاهی وقتا میشه به تنفر. چرا؟ چون هی اشتراک چیز آورده، اشتراک و زندگی هی با هم تصادم آورده، اختلاف منافع، تعارض منافع پیدا شده، خاله بازی شروع شده. اصلا هنر این نیست که ما یه دختری که تا به حال ندیدیم بشه، مثلا تو کوچه هست، به هم ربطی نداریم، نه میخوام خرجش بکنم، نه اون میخواد خرجم کنه، بیام یه دنیا دوستت دارم، یا خیلی میمیرم برات. چون الان فعلا هیچی، هیچ تعارضی با هم نداریم، تو الان کاری نمیخوام کنیم. اگر خیلی با هم ارتباط داشته باشیم، میخوام بریم یه پارک بستنی بخوریم، شام بخوریم، که اینا که دعوا نداره که. هنر این هستش که ما بتونیم بیایم توی زندگی به اختلاف و تعارض منافع برسیم، حاضر باشیم برای همدیگه چیکار کنیم، کوتاه بیایم بمیریم برای همدیگه. قرآن میگه محبت کافی نیست. چی کافیه؟ مودت. مودت یعنی چی؟ یعنی محبتی که طرفین حاضرن برای همدیگه چی بذارن؟ سرمایه گذاری کنن، برای همدیگه پاکار بایستن و تحمل بکنن معونه‌های همدیگه رو، مشکلات همدیگه رو تحمل بکنن، مهربانی کنن. وقتی این بدبینی نسبت به خودمون هست، نسبت به عالم هست، نسبت به خدا هست، نسبت به ابدیت هست، من دیگه نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم. نمیتونم. وقتی من با مادرم خوب نبودم، بعدن که میام به زندگی تشکیل بدم، میبینم که با هم مادر خزنم هم نمیتونم خوب باشم. چون کلمه مادر برام مفهوم درست حسابی نداره. اما وقتی که میام تو بحث میثاق مقدس ازدواج دختر و پسر رو توضیح میدم، ولی وقتی میام یه آدمی که هیچ وقت ارضا نشده توی خانواده، مثلا مادر، من مثلا خودم پدر خانومم، پدر خودم همینجوری بود. پدر خودم مثلا فرض فرمایید که مادرشو 6 ماهگی از دست داده بود، 6 ماهش بود مادرش از دست داده. خب پدرش مجبور زن بگیره. زن باباش هم خیلی زن بابا بود. اوه 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 اوه. خدا نصیب نکنه. من که بعدها مثلا بچه بابام بودم، یه موقع میرفتم این شکنجه هایی به من میداد. حالا ببینید که دیگه مثلا شما تصور کنید با بابام چی کار کرده بماند. بعد خیلی زن بابا بود، خدا رحمتش کنه انشالله. بعد پدر من، وقتی که ما همیشه میدیم پدر ما تو زندگی زناشوییش سرشار کریم، با که هم نسبت مسائل اقتصادی از کم گذاشته، هم نسبت مسائل عاطفی. ولی وقتی من میخواستم رمز اینو، چرا پدر من با وجود یه همچون وضعیتی که داشته مثلا انقدر کریمه، انقدر سرشاره، انقدر بزرگواره، بعد چقدر خدمت میکنه به دیگران، دستش هم گاز میگیرن، ناراحت هم نمیشه، بهش هم بر نمیخوره که حالا مثلا فلان کسو بزرگش کردم و خرجش کردم و رسوندمش به یه جایی، مثلا یه تشکر هم نکرد، ناراحت نمیشد. همیشه میدیدم که این داره از کجا تغذیه میشه؟ از خدا داره تغذیه میشه. معنویاتش خوب بود، یعنی این نگاه ابدی باعث شد پدر من هیچ وقت عقده‌ای نشه. کسایی که عقده‌ای میشن و گیر میدن به هم دیگه، ما این هستش اساسا با کانون عاطفه و محبت نمیتونن پیوند. درست واقعا معنوی ممکن نمازم بخونه، مسجدم بره، حجم بره، کربلا هم بره، مشهد بره، اما هیچ وقت با اون کانونهای مقدس رابطه محبت آمیز برقرار، رابطه عاطفی برقرار نمیکنه. وقتی میره پیش امام رضا اینجوری نیست که به سرشو بذاره رو پای امام رضا، وقتی میره حضرت معصومه اینجوری نیست که بره مثلا پیش خانوم با رفاقت بره پیش خانوم، وقتی میخواد بره کربلا و مکه بخواد بره، رابطه عاطفی برقرار نمیکنه. به عنوان شخصیت مقدس خیلی هم دور، خیلی هم دور نگاش میکنه، خیلی بالاست اون، ما هم خیلی چی هستیم؟ کوچیکیم. خب دیگه رابطه عاطفی برقرار نشه، فقط اون خیلی بالاست و مقدسه، ما هم باید مثلا پایین باشیم و مثلا هی دستمون رو بگیریم بالا، مثلا یه رحمی به ما کن، مثلا مشکلمون رو حل کن اینجوری. وقتی اما وقتی یه نفر میره میشه امام رضا، اینجوری نمیره، میره انگار تو خونه‌اش رفته، ها حتی رفته تو خونه خودش، تو خونه امام رضا، خونه خودشه، چیکار میکنه؟ این دیگه سرشار از مشهد برمیگرده. وقتی برگرده با امام رضا دیگه چیزی کسی نداره، که کسی با امام رضا رفت آمد صمیمی برقرار میکنه، با خانم معصومه، با حضرت عبدالعظیم، با ائمه دیگه، با خود خدا رابطه صمیمی داره. این چیزی به احتیاج به کسی نداره. که ما چون از بالا سرشار نیستیم، میخوام تو پایین بی‌نهایت طلبیه به خودمون رو ارضا بکنیم، تو پایینم گیر نمیاد. اینو یادتون باشه، تو پایین هر کس برام هر کاری بکنه، عزیزترین کسمون که میگه من عاشقتم، دوستت دارم، میمیرم برات، خودکشی میکنم برات، در نهایت چجوری با ما مهربانی میکنه؟ تجاری. یادتون باشه محدود. هیچ کس نمیتونه دل بی نهایت طلب ما رو از محبت که بهش هم احتیاج داریم، بی نهایت احتیاج داریم، پر بکنه. بنابراین اگه انتظار داری با کسایی که داری زندگی میکنی کاملا اشباعت کنن، اشتباه میکنی. اشتباه میکنی بعدم چون میبینی اشباع نشدی، ارضا نشدی، پژمرده میشی. یه حسابی رو شوهرت میکردی، میبینی مکار، اونی که تو میخواستی از کار در نیامد. یه حسابی رو زنت میکردی، نه و همچه خبری هم نیستش. یه حسابی رو بچه‌هات کردی، بزرگشون کردی، پدر خودت رو دروی بزرگ کردی، بعدم نه دختر شوهرت خیلی راحت رفت و مال کارش، بعدم وقت نمیکنه به دگاه. پسرت هم که مثل یه ابزار ازت استفاده کرد، زن گرفت رفت دنبال کار خودش. پس کو میبینی یه دفعه میرسی به یه جایی که تازه خیلی لطف کنن اگه پیر شدی، خانه سالمندان نبرنت. خب اینجاست که آدم دیگه میبره. از اول به شما عزیزان بگم اگه میخواید اشباع بشید و همیشه شاد و سرشار باشید، تو زمین دنبال عشق نگردید. لا اله الا الله، جز خداوند ما معشوق حقیقی نداریم. باید از معشوقمون عشق بگیریم، او مهرورزی های او رو جذب بکنیم. اول باید چشمون رو باز کنیم ببینیم مهرورزی رو، کور نباشیم که محبت ها رو به صورت متنفر ببینیم. بعد با خدا ارضا بشیم. لا تدعو، قرآن چقدر قشنگ میگه لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. غیر از خدا انتظار مهرورزی و عشق و این چیزا از کسی دیگه نداشته باشی. لا تدعو مع الله، با خدا معشوق دیگه رو نخواه، چون نیست. گشتم نبود نگرد، نیست نیست نگرد. اگه فکر میکنی مثلا این خانم میتونه ارضا بکنه، تو رو نمیکنه. بعضی فکر میکنن که مثلا باید اگه مثلا از خانومشون ارضا نشدن، بعد برن یه خانم دیگه بگیرن. میگن خب مثلا فرض ما از خانوم ارضا نشدیم، یه دختر دیگه، یه خانم دیگه، یه جدید چیز جدید دیگه با هم دیگه، خب مثلا مجموعه اینا مثلا نمیشه. بی نهایت طلبی ما رو هیچ کس ارضا نمیتونه بکنه جز معشوق اصلی، جز اونی که قانون محبته، قانون عشقه. با بی نهایت ها باید بگه، چون خداوند دل تو رو بی نهایت آفریده. دنبال این نگرد، تو هر عزیزترین کسی هم که تو دنیا داشته باشی، باهاش هم سازگارترین افراد باشی، بالاخره اشباع و ارضا مطلقا نخواهی شد. انتظار این یه محدودیتی داره، یه محدودیتی داره، همین مقدار. این اگر که نتونی اینو بفهمی، دنیا تو خراب میکنی، از همه بدتر آخرتت هم خراب میکنه. لازم فهمیدی؟ دختری که میگه پسر منو تحویل نگرفته، میخوام خودمو بکشم، یا پسر دختر میگه من دختر منو تحویل نگرفته، جواب نداده، رفته با کسی ازدواج کرده، باید برم خودمو بکشم، بدبخته. خود کم بین، بدبینه به خودش. بنا به این بخلم داره، ترسم داره، یه سر استراب داره. فلانی چرا منو تحویل نگیره؟ نگیره، تحویل نگیره. از مهرته خورشید جان، 10 بار دارم میخونم براتون، بازم حفظش بکنید دیگه. از مهرته خورشید جان، اینو بنویسید تو قلبتون. بعدم اگه خواستید یه بدید یه خطاتی کسی بنویسه بزنه بالا سر خونتون، تو اتاقتون، جلوی چشتون باشه، که باید بدونید اصلا دلتون کجا باید ببندید. از مهرته خورشید جان، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. محتاج نیستم کسی دوستم داشته باشه، احتیاجی به این ندارم. این خیلی مهمه. اون وقت یه نکته دیگه آخر رو بگم که این قسمت مهرورزی تو این بخش سوء زن تمام بشه. اون این استش که اگه یه کسی قراره اینجوری شما رو دوست داشته باشه، یعنی شما همه کسش باشید، کیف نکنید اصلا. این چیز خوبی نیست. تا جرمودید؟ آره. فقط کسایی میتونن شما رو درست دوست داشته باشن و این دوستیشون در نهایت به نفع شما تموم بشه که قبل غیر از شما یه معشوق دیگه داشته باشن. کسی که شما معشوق نهاییش هستی حتما بهت ظلم میکنه. دقت میکنی؟ و یه کاری هم میکنه که تو بهش ظلم میکنی. بذار این خوب نیستش. اگه قرار کسی بشه با محبت خالص داشته باشه، یعنی شما به عشقش میخوای تکیه بکنید، ببینید که غیر از شما یه معشوق بالاتر داره یا نداره. اگه داشته باشه شما میتونید به عشقش اعتماد بکنید، و اگر نداشته باشه یه زمانی له میشی. یاد نده یه زمانی له میشی. یادتون نده. برای همین گفتم اول میخواید با یه کسی رفیق شید، اول ببینید که میتونه خدا رو دوست داره یا نه، معشوق غیر شما معشوق داره یا نه. اگه نداره شما هم له خواهی شد، به درد نمیخوره. توجه فرمون چون شو. اگر من به دختر پسرها به زن شوهرها به رفقا همیشه توضیح دادم که دو تا دوست، دو تا شریک، دو تا برادر، دو تا خواهر، گفتم شما زمانی میتونید همدیگه رو سرشار دوست داشته باشید و محبتتون پایدار باشه که اون چسبی که شما دو نفر رو به هم میچسبونید چسبش ابدی باشه. چسبای موقت یعنی چسبای دنیایی و مصالح دنیایی میریزه، چسب مدتی تاریخ مصرف داره باز میشه هم، یعنی شما بهتون جدایی میفته. خیلی خوبن خوبن خوبن، بابایی که میمیره سر ارث با هم چی میشن؟ دعوا میکنن سر ارث، سر دو تومن اینور اونور. ولی وقتی که بر اساس یه چسب ابدی یعنی خدا که جاودان است همدیگه رو دوست داشتیم، هیچ کدوم از مصیبت ها مشکلات ما رو به جون همدیگه نمیندازه. خب تمرین میخواستیم کنیم، بازم به تمرین نرسیدیم. این بحث خب حالا بگید من بحث همینجوری کارشناسی برم جلو عمیق یا نه بخونم و برم؟ همینجوری خوبه؟ راضی هستید؟ یه ذره طول میکشه ولی خب یه ذره باز متن روایت ها رو شما بهتر میفهمید. قبول اینجوری یا نه؟ خیلی خوب. حالا چون میخواستم تمرین کنم، آقای عزیزمون سفارش کردن که من باید یه بحثی راجع موسیقی میکردم، حالا راجع موسیقی بحثمو بکنم. اگر رسیدین تمرین میکنیم، اگر نه که یه صلوات خط بفهمم. بسیارم غزلش رو یه بار بدم، غزلش رو هفته بعد بنویسم بدم بهتون کامل. غزلش غزل قشنگی هستش، طائر قدوسی مرحوم الهی قمشه‌ای، خیلی زیباست. بذار کامل بدم بهتون که داشته باشید لذت ببرید ازش. فقط خانم کاشانی یادم بنویسید، خانم مشهدی یادم بنویسید که تایپ بشه تکثیر بشه این رو، شما هم یادم بنویسید هفته بعد انشالله. خب ما در مورد موسیقی، ببینید ما تو بحث رو تخت من اینجا ابعاد وجودی انسان رو کشیدم. انسان مراتب مختلفی داره، یک شأن داره، شأن حیوانیش هست، توجه فرمودید شأن حیوانیش هست، یه شأن هم داره شأن چی؟ فطرت، شأن حیوانی، طبیعت، بُعد حیوانی، یه شأن هم داره فطرت یا بُعد انسانی. اون وقت قوای مختلفی هم انسان داره، شهوت داره، غضب داره، وهم داره، خیال داره، حسهای مختلفی هم داره. مثل چی؟ مثل عاطفه، مهرورزی، محبت، تنفر، چیزای دیگه هم داره، حسهای دیگه. ببینید انسان تغذیهش از بیرون صورت میگیره، تغذیهش از بیرون صورت میگیره، یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها، بویدنی ها، چشیدنی ها، خوردنی ها، بعد اونا میاد خیال رو تشکیل میده، بعد از درون تازه انسان میخوره. فکرها، مطالعاتی که میکنید، حرفایی که میشنوید، همه میاد میشه خوراک انسان. الان مثلا میگیم آقا این آب خوردنی هست یا نه؟ ولی آب خوردنی هست، میتونی بخوریمش. چرا؟ میگیم این از خارج که میخواد وارد بدن ما بشه با ساختار ما چی داره؟ تناسب داره. تناسب داره. ولی یک چیزی هم هست، ممکنه همین جوری باشه آب نباشه، شکل آبو داشته باشه اما مثلا فرض فرمایید الکل باشه، زهر مار باشه، سازگاری نداره، به معنی یه قطره شما بخوری جا درجه میکشه. پس سیلان و شکل آب رو داره اما سازگار با محیط ما و به درون ما نیست. توجه فرمایید چون شو انسان کلن از هر چیزی به طور مطلق در خارج تأثیر پذیره. هر چیزی ها به شما مطلق بدون، رنگ ها، بوها، مزه ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، شکل ها، صدا ها، نورها، عرض کنم نواها مؤثر شکل میگیره. توجه فرمودید؟ شکل میگیره. اثر شاکلش، شاکله ابدی شکل میگیره. مثل کی؟ کی میتونه مثال بزنه؟ جنین. مادر هر کاری بکنه در جنین چیه؟ فکر بکنه رو جنین اثر میذاره، بخوره رو جنین اثر میذاره، خیال بکنه اثر میذاره، موسیقی گوش بکنه یا هر چیزی که بشنوه شنیدنی هاش رو جنین اثر داره، خوندنی هاش رو جنین اثر داره، خوردنی هاش رو جنین اثر داره، نور بهش میخوره نوری که میاد اثر داره، غم و غصه ها اثر داره، فضای شاد داشته باشه اثر داره، فضای غمگین باشه اثر داره، توی استراب باشه بچه میبینه که متولد میشه یک سر گریه میکنه اثر داره، در آرامش باشه این بچه آروم هستش. توجه فرمودید چی شد؟ برابر این مطلقاً تمام ورودی های مادر به کی منتقل میشه؟ به جنین. چون مادر محیط بر رحم هست، از طریق رحمش هر چیزی که جذب میکنه به رحم و جنین در نهایت میرسه. دنیا رحم ماست. تو دنیا دقت کردید؟ توی دنیا هر چیزی که به نفس برسه در شکل دهی نفس تأثیر داره. اینو توی بخش دوم دور و صدف، کتاب دور و صدف من توضیح دادم این رو، و در بخش نگاه آموزش دین 4 جلسه راجع به خیال و نگاه گفتیم توضیح. بنابراین شما هیچ چیز نمیتونه باش ارتباط داشته باشید مگر اینکه نفس خالص شما ها. نفس خالص یعنی چی؟ یه برهانی داره مرحوم بو علی در مورد اثبات نفس، برهان رو بگم تا این قضیه جواب بده. مرحوم بو علی میگه اگه شما تصور کنید در فضا معلق باشید، هیچ چیز شما رو متوجه بدنتون نکنه، خب توی فضای معلق باشید، لباس تنتون نباشه که چون لباس سنگینی میکنه شما رو متوجه چی میکنه؟ بدن میکنه. انگشتاتون به هم نخوره، الان مثلا بنده انگشتر دستم هست، این انگشتر منو معلق متوجه چی میکنه؟ انگشت میکنه. این درش بیارم هیچ حسی نداشته باشم. هوای درون و بیرون یکی باشه میزانش، فشار درون و بیرون یکی باشه، گرما اذیتم نکنه، سرما اذیتم، یه هوای متعادلی که به هیچ وجه من احساس چیزی به خارج از وجودم به نام هوا نکنم، پاهام از هم باز باشه، انگشتان با هم باز باشه، یه موجودی که کلن از بدن راحت باشم. میگه شما که اینجوری معلق میکنین خودتون رو، گاهی وقتا انسان تو موقع خوابم اینجوری میکنه یا موقعی که دراز میکشه، این حالتی که اصطلاحا میگن راحت بودن یا ریلکس بودن، که شما کلا خودتونو از چیزی به اسم بدن چیکار میکنید؟ راحت میکنید. وقتی که راحت تو خواب ما اینو میتونیم بفهمیم، میفهمیم که ما غیر از بدن یک کس دیگری هستیم. بدن یکی از شئون ماست، چیزی هستیم غیر از بدن، یه من داریم، اون من من غیر از کیه؟ غیر از بدنه. حالا الان که برکت علم هم ثابت شده، برکت علم اگر شما یه آمپول بزنن که شما کلن حستو از دست بدی، تمام حساتو از دست بدی، وقتی روی تخت بیمارستان خوابیدی هیچ حسی نداری، بدنت هم که کاملا حسشو از دست داده، اعصاب کاملا از کار افتاده، ولی شما بودن خودتو چیه؟ حس میکنی. این بودن خودمون هست. این نفس از خود بدن نشاطها، دردها، مرضها، خب و هر چیز دیگری که در عالم هست شکل میگیره. اون نفس هست، جنینی که تو رحم هست. بدن چیه نسبت به جنین؟ بدن اون حکم جفت رو داره که از طریق ناف وصل میکنه جنین رو به کجا؟ به رحم. بدن ما حکم اون بند رو داره، بنابراین ما غیر بدن هستیم. حالا این غیر بدن، این روح با هر چی ارتباط داشته باشه درش شکل اثر میذاره. درسته چیلو شد؟ خب با توجه به اینکه انسان یک حرکتی داره به سمت ابدیت، خب تأثیر خوب، تأثیر بد، نوع تأثیر با چه چیزی سنجیده میشه؟ در مبنای ابدیت سنجیده میشه. ببین الان مثلا یه مادر سیگار بکشه عیبی داره برای این وقتی باردار هست؟ بله؟ همین میگید بله؟ خب نه. چه؟ مشروب بخوره، حشیش بکشه، بنگ بکشه، نمیدونم سیگار بکشه، نمیدونم زهرمار بخوره، هر چی، نه چه تأثیری داره؟ میگه نه تأثیری داره. میگه کو، اینا هم باردار بود، 9 ماه هم باردار بود، کو تأثیرش؟ قصه داشت، افسرده بود، پژمرده بود، اشعه ایکس بهش خورد، بیمارستان رفت، ولی خب تأثیری هم نداشت. کو کی معلوم میشه مبنا 9 ماه هست یا نه؟ نه، مبنا کیه؟ بعد 9 ماه تازه، یه وقتی متولد میشه تازه ما اون ورودی ها رو واردات مادر رو ها واردات مادر رو چی میفهمیم اثرش رو؟ موقع زایمان، یعنی بعد از تولد. میگیم که خب حالا که الان توی شرایط زیستی دنیا چشم لازمه، گوش لازمه، سلسله اعصاب لازمه، اون اعتیاد، اون مواد مخدر، اون سیگار، اون مشروب، اون هیجانات باطل، اون حالا روی بچه چیکار شده؟ ذخیره شده و الان ظاهر شده، درسته؟ خب پس ما زمانی میتونیم بگیم ضرر داره خانم نکن یا خانم بکن، انجام بده یا نده، که ما 9 ماه رو در نظر نمیگیریم. چی رو در نظر میگیریم؟ شرایط زیستی بعد از رحم و بعد از تولد در نظر میگیریم. خب شرایط زیستی دنیا رو هر چی که هست از نظر ریاضی توضیح دادیم در مورد این شرایط زیستی، نظر ریاضی مفصل تو درس قبل توضیح دادیم. خب ما اینو در نظر میگیریم، بعد میگیم که این کار بشه یا این کار نشه، اصلا این ازدواج صورت بگیره یا صورت نگیره. اصلا چرا دو نفر اگه همدیگه دوست دارن با هم ازدواج نکنن؟ میگم آقا اگه ازدواج بکنن بچه‌شون فلج از کار در میاد، کور از در از کار در میاد. کجا کور از کار در میاد؟ توی رحم یا بعد از تولد؟ بعد از تولد، اون مهمه. وقتی ما میگیم ما یه موجود ابدی هستیم، یعنی از دنیا تا بی نهایتیم، ما 4 مرحله بعد از حیاتمون، یعنی بعد از رحم داریم. 1 لحظه تولد که میخوایم متولد بشیم، از رحم دنیا به کجا؟ به برزخ، به ملکوت. برزخ و ملکوت هم توضیح دادم، یعنی یک شرایطی که میلیارد تا برابر زیباتر، بزرگتر، قشنگتر، جذابتر، کاملتر از اینجا هست. شرایط زیستیش هم شرایط زیستی خیلی کاملی است، مثل شرایط زیستی دنیا نسبت به چی؟ رحم. دنیا چقدر شرایط زیستی قشنگتر و بزرگتر از رحم، کاملتر از رحم، بی نهایت. نمیشه مقایسه کنیم رحم با دنیا. رحم دنیا نسبت به ابدیت و نسبت به برزخ مثل رحم مادر هستش نسبت به دنیا. بنابراین میخوام بریم اونجا. اونجا شرایط زیستی خاص خودشو داره. بهشت افراد خاصی رو قبول میکنه با روح خاصی. قرآن هم میگه، میگه شما اگه متناسب با بهشت متولد شدید خوشبخت تو بهشت، اگه متولد نشدید تو همون بهشت هستید، ولی بهشت میشه براتون چی؟ جهنم. تاجو فهمید چی شو؟ میشه جهنم. چرا؟ چون خود کسی که بچه رو اذیت نمیکنه، بچه خودش با خودش چشمی که متناسب طول موجه نیبرده، گوشی که متناسب فرکانس دنیاست نیبرده، چون با فرکانس طول موجه اینجا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، ما بهش میگیم کر، کور، لال، فلج. ولی واقعا کسی اذیت میکنه بچه رو اذیت نمیکنه؟ نه، خودش با عدم تطبیق با شرایط زیستی اونجا داره اذیت میشه. برای این ما تولد رو داریم، لحظه تولد. 1 2 کل نظام برزخ رو داریم، نظام برزخ و ملکوت رو تا قیامت داریم، اینجا هم که با تو اون بهشت زندگی کنیم، اونم بهشت هم شرایط زیستی خاصی میخواد. 2 3 از قیامت باید وارد قیامت بشیم، یعنی تولد از برزخ به کجا؟ به قیامت 50,000 سال که اون شرایط زیستی خاص خودشو داره. 4 بعد از قیامت هم که حیات ابدی ما شروع میشه. درست شد؟ خب حالا الان میگیم آقا فلان چیز ضرر داره. میگه کو ضرر داره؟ ما داریم اینها استفاده میکنیم، هیچ هم ضرر نداره. مثلا فلان موسیقی رو گوش نکن. غیبت نکن. ما میگیم غیبت هم کردیم، به جای هم بر نخورد. به جای هم بر نخورد. از یک کسی میگفت من یه خانومی میگم، میگم اصلا ما مجلسی که توش غیبت نشه به رسمیت شناخته نمیشه در ذمه، ما باید حتما توش غیبت هم بکنیم. از مزه نمیده غیبت نکنیم. خب میگم مثلا زنا نکن. میگه خب ما کردیم و شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نگاه نکن. خب کردیم، حالا چی شد؟ نخور. دروغ نگو مثلا. خب حالا چی شد؟ این فکر میکنه باید تو رحم چی بشه همیشه نشون بده؟ نشون هم میده، البته تو دنیا نشون، شما غیبت بکنید تو همین دنیا نشون میده، همونطور که جنینم تو رحم مادر درگیر هست همون موقع، ولی ظهور نداره. ما الان نمیفهمیم وقتی لقمه حرام میخوریم، قرآن میفهمد همین الان آتش گرفتید دارید میسوزید، ولی چون دنیا نمیذاره، شما حس شما نمیذاره شما این آتش سوزی رو ببینید، دارید میسوزید. اولیاء خدا وقتی نگاه میکنن به یکی مرحوم مجتهدی تو هم کتابی که من به توصیه کردم برید بخونید، یا بزرگان دیگه، من خودم با چشم خودم دیدم، مثلا فرض میره خونه نفر داره غذا میخوره، دستشو میکنه تو برنج، برنج سفید خوشگل، برنج ایرانی خیلی خوب، خانومم پختش با روغن حیوانی، همینجوری میگیره یه ذره فشار میده، ببینید آتش خون در اومد، میگه این حرومه، این پول رباتش بوده. او میبینه این خون، ما نمیبینیم، ما نمیبینیم، ولی او میبینه. او میبینه تو تبدیل به یه حیوان شدی، او میبینه تبدیل به یه میمون شدی، او میبینه تبدیل به یه خوک شدی. ما قشنگ میبینه. گاهی وقتا خودمونم خودمون میبینیم. گاهی وقتا شما اگه دقت کرده باشید، گاهی وقتا خودمون ما تو خواب نشون میدن. یه ببین جلوی آینه نگاه میکنی، میبینی دندونای وحشتناک داری. بدنت پشمالو شده. صورت آدم نیست. این باطن قضیه است دیگه. داره نشون میدن به آدم. همینجا تو دهه معلوم ما آدم نیستیم، خراب کردیم. ولی اون ولی خدا چون اتصال به برزخ داره، با محیط برزخ تو رو میبینه، یعنی با چشم برزخیش تو رو میبینه، نه با چشم چی؟ باشه شما مادی نه، شما یه آدمی خیلی ممکن خوشگل باشی، ولی وقتی که از نگاه برزخ نگاه میکنی، شما از نظر برزخ تو ساقطی، هیچی نداری، هیچی نداری. ما یه بنده خدا بود خیلی اصرار داشت زمان جنگ فلان خدمت فلان ولی خدا رسید، من دوستم بدونم مثلا من چه شکلی هستم. گفتیم بابا خدا نخواسته از ما اینو ما بدونیم، ما فقط موظف خودمون بسازیم. اصرار، گریه، اصرار. آخر سر گفت تو علاقی، تو علاقی. تموم شد. میشه این موقع اینجوری میشه، یعنی آدم باطن قضیه نمود میره، یعنی مشخص میشه باطن قضیه. گفتم من یه موقع خوابیدم یه خانومی از همین شاگردای ما، من مرده بودم از بالاشم نمودم، دندون انداخته دارم میکنم بدن من، بعد فهمیدم کلی غیبت کرده پشت سر من. باطن قرآن میگه، میگه باطن غیبت خوردن گوشت برادر دینیت هست در حالی که مرده، نشون میده اینو. خب وقت خود رفتن شما خودتون هم میبینید اینجوری، میگه باطن قشنگی نداری، نشون میده خراب کردی تو الان. پس تو رحم هم مشخصه، ولی الان درگیری های دنیا نمیذاره که ما چیکار کنیم بفهمیم. خب حالا این موسیقی، آن موسیقی حرامه یا حلاله؟ میگه موسیقی نمیتونی مطلق، هیچ چیز مطلقا نمیتونی بگیم حلاله یا حرام، مگر اونهایی که خود خدا مستقیم به طور قطع برای همیشه حرام کرده. آقا شراب مطلقا برای همیشه حرامه، هیچ وقت هم حلال نمیشه. زنا برای همیشه حرامه، هیچ وقت حلال نمیشه. قمار برای همیشه حرامه، حلال هم نمیشه. اونایی که مستقیمن. اما چیزایی که ما باش در نظر میگیریم حکم قطعی هم نداریم. هنر، هنر یه مقوله کلی است. موسیقی نمیدونیم. آقا خطاطی، مجسمه سازی، نقاشی، ترانه، آواز، موسیقی، ساز نمیتونیم بگیم. قرآن میفرماید که هر چیزی که فقه در فقه داریم، هر چیزی که باشه برخورده در دفعه اول نمیتونید حرام کنید. حلال هست تا اینکه بفهمید که چی داره؟ حرامه. آقا موسیقی چی؟ موسیقی هم همینطوره. موسیقی بسته به که به کجای تو میخوره، توجه فرمودید؟ اگه این موسیقی میاد تو خوراک بخش فطرت تو میشه تو رحم و فطرت رو شبیه بهشت میکنه، چیز قشنگیه. به قول مرحوم علامه تهرانی رحمت الله تعالی، فقط موسیقی هایی هست که قرب میاره برای انسان، قرب میاره برای انسان. یعنی انسان شما فکر کنید قبل از نماز شب یه دونه مثلا میتونم یه ربع موسیقی اینجوری گوش بکنه، این وقتی میخواد بره نماز شب بخونه با اوج میره. یعنی این موسیقیه یه کاری کرده با این که وقتی میخواد بره مثلا شروع کنه به ذکر، میبردش تا خیلی جاها میبردش. از نوا اثر داره. امام صادق نشسته به یکی از این مداها میگه که بیایید برای ما مداهی بکنید، شعر بخونید. خوب دقت کنید این نکته رو، خیلی مهمه ها. میگه بیا برای من مداهی بکن، بیا شعر بخون برای من، برای امام حسین. بعد مثلا این میخواست شعر بخونه برای امام حسین، میاد میشینه امام صادق هم خانوما رو صدا میکنه، میگه خانوما هم بیان بشینن پشت پرده، یا آقا هم اینجا، امام صادق هم نشسته. بعد این آقا شروع میکنه شعر خوندن. حالا مثلا این حسین کیست که جان ها همه دیوانه اوست، چی چی چی، همینجوری بگیم. امام میفهمد نه اینجوری نخون برام، شعر نمیخوام بخونی که، همون جوری که برا مردم مداهی میکنید برای ما بخونید. یعنی چی؟ آواز، نوا. ها یکی بیاد همونجور شعر بخونه برای ما، کی گریهش میگیره؟ هیش. ولی وقتی که اینو میاردش توی نوا، روزه ایش میکنه مثل مده ها. پس نوا برای ابدیت ما قشنگه، موسیقی خوب. ما میتونیم از نوا و هنر، یعنی از در واقع نظم ریاضی صداها استفاده کنیم. میگه آقا یه کنیز خریدم، این کنیز قیمتش رو گرونتر دادم چون صدای قشنگی داره. این خانومی که میخواد بخرم خریدمش، برای من صدای قشنگی داره، برای من میخونه، اشکال داره بخونه؟ حضرت فرمود اگه برات بخونه، شعر بخونه، چیزی بخونه که باش یاد خدا و ابدیت و بهش بیفتی، چقدر خوبه، چه اشکال داره. یه کسی بیاد برای سایه ترانه بخونه، با این ترانه انسان، این ترانه میاد از گوش وارد میشه، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. این موسیقی بیاد، اما وقتی این موسیقی میاد میره خوراک کجا میشه؟ طبیعت و فطرت. بله، میره خوراک فطرت داره میشه، یعنی میاد جنبه انسانی رو فعال میکنه، تحریک جنبه انسانیست. تازه فرمودید تنبیه جمع تحریک جمع انسانی است. موسیقی یه عبادت، یکی از یه ستار زیبا میزنه، میگه شما با این ستار تا کجا میری باش. ما شبا تو جبهه داشتیم، حالا کافرامون رو نمیذاشتیم بیام چیز کنن، حزب اللهیامون نبودن، یواشکی بودیم ها، جزء گروه کفار جبهه بسیجی های کافر بودیم. بعد یه رفیقی داشتیم نیه خیلی زیبایی میزد، خیلی نیه قشنگی میزد، ما همه لات و گردن چیز اطلاعات عملیاتی لات میشستیم اونجا خط مقدم، وقت یکی هم با صدای خیلی زیبا میخوند، خب یه غزل حافظ، یه غزل عراقی میخوند، دیوانه میکرد غزل عراقی انسان رو، شعرهای عراقی، آره خیلی قوقاست شعرش. خب میخواستم بخونم، میرم تعادل ندارم بخونم گریم میگیره، آره نمیتونم غزلش رو میخواستم غزل براتون بخونم. خب حالشم این غزل تا کجا آدم رو میبره، تا کجا میبره انسان رو. خب حالا با این غزل یه موسیقی اینجوری که تمام فطرت رو تحریک کرده بگیم حرامه؟ آقا نقاشی حرامه؟ نه. یعنی تابلوی اصلا خدمت توی ودایی که استاد فرسیان کشیده نقاشی، کی میتونه بگه نقاشی حرامه؟ تابلو ودا فرسیان چقدر حرف داره با آدم ها؟ آدم وقتی نگاهش میکنه میخواد بشه ساعت‌ها گریه بکنه. بگیم حرامه؟ نه. کجاش حرامه؟ این تمام روح حماسه و تمام کلی معنا داره این تابلو. ما ببینیم چی حرامه جون. مجسمه جون. نه مجسمه جون. چیزی مجسمه ساخته میشه که خیلی حرف داره بزنه. بله مثلا مجسمه مثلا پاریس این مجسمه یه زن لخت کشیده. من اروپا که بودم هر پارکی میدیدم یه زن لخت مجسمه ساخته، یه مرد لخت مجسمه، داوود کشیدن لخت، مریمو کشیدن سر باز، بعد نمیدونم این طبیعیه. موسیقی چی؟ موسیقی شما همینطور هستش. موسیقی که میاد خوراک طبیعت میشه، خوراک غضب میشه. مثلا میزنه آهنگای تون راک، پاپ، هیوی متال، میکوبه همینجوری، خب اعصاب نمیذاره برای آدم، دیوونه میشه آدم. یه جایی که چند هزار تاشون بودن، گزارش من چند هزار تاشون که گذشته بودن، حدود خیلی بود. وقتی یک موسیقی شدت گرفت شروع کردن به کشتن هم دیگه. اینجوری میشه موسیقی اینجا هم دیوونه میکنه. این خرج طبیعت، خرج فطرت نمیشه. خرج چی میشه؟ میاد رو طبیعت میشینه. موسیقی که شهوت جنسی رو تحریک کنه. و وقتی الان آقا زن و مرد روابطشون یه طوری باشه که تحریک خارج از خانه و غیر همسر نباشه، حالا موسیقی این تحریک رو میکنه. حرام هست یا نیست؟ حرامه. موسیقی. بلکه یه موسیقی غضب رو تحریک میکنه. الان وقتی گوش میکنه عصبی میشه. یه ذره که طول میکشه میگه که دیگه کلافه شده. شاید بعد گاهی تلویزیون هم میذاره، میخواد بذاره، میبینی که هی میکوبه میکوبه میکوبه، نمیتونه دیگه، یه جوری آدم روانی میشه. وقتی خاموشش میکنه میگه آروم شدی. موسیقی غربی اینجوری. حالا من توضیحش رو کاش فرصت بود براتون بگم توی بحث خوراک و بحث چیزهای ریاضی براتون توضیح میدادم. شما نگاه بکنید خوراک، وقتی میخواید موسیقی های شرقی یا موسیقی های سنتی اصطلاحا بهش میگن دوری، دور رو داره. توجه فرمودید؟ دور رو داره. موسیقی های غربی موسیقی های خطیه، یعنی دائما عصبیت میکنه، یه جا دیگه میبری. شما الان آبو میخوای بخوری، من توضیح بدم براتون. خب این که میگن چند نفس بخورید برای چیه؟ حالا الان جدیدن عوض کردن، نی میذارن بر ما. شما نی رو بردار بذار دهنت، دیگه میگیره، میاد دیگه داره میمیری، چون اون چیزی که قرار بود دوری بدیش توی ریه، توی معده، داری چی میدی؟ خطی داری میدی، با نی میدی، یه جا دیگه چشا داره حدقه در میاد، باید نی و دهنت در بیاره نفس بکشی. اما یک کسی این غیر و فرار رو میذاره کنار. حالا اگه بعضی با نی بلدن دوری بخورن، ولی بعضی بلد نیستن، بذار کنار نوشابه رو بخور کیف کن. ما کلاس نداریم آقا، این غیر و فرار هم نداریم، دوستان راحت بخورن. این نوشابه قلوب قلوب، اصلا قلوب قلوب خوردن اینجوری باید بخور، در روایت هم داریم. شما این می آرومه، ولی شما خطی بخور، بگی همینجوری همینجوری سر همینجوری بکش بالا، یه جای دیگه ببینی که معده درد گرفتی، 30 دفعه آروغ باید بزنی. اینجوری میشه دیگه. تو موسیقی هم همینه. موسیقی های دوری ما، شرقی ما، موسیقی های دوریه. یعنی حالا فرصت ندارم از نظر تکنیکی وارد بشم براتون، بعد یه ضبطی بود نمونه هاشو میذاشتم، دوری ها رو براتون توضیح میدم. این توی دوری ها انسان آرامش پیدا میکنه، ولی تو خطی ها، تو خطی ها وقتی یه بار دو سه بار که گوش میکنیم که دیگه داری میریزه به هم دیگه، خراب میشه روحیت، اعصاب دیگه داره خرد میشه. ولی شما فرض بفرمایید اونو بذارش کنار، بذارش کنار، یه مثلا یه دونه آیه افتخاری بخونه، یه دونه مثلا یه کسی دیگه بخونه، میبینی که چقدر آرامش بهت میده. به موسیقی شرقی اینجوریه دیگه، مقدار زیادیش به خصوص موسیقی های ایرانی، چون موسیقی های ایرانی با فطرت تنظیم شده، لذا جذب میشه، کاملا جذب میشه با فطرت. لذا موسیقی آقا حرامه یا حلال نمیدونیم، اگه خوراک فطرت بشه چیه؟ حلاله. آقا فیلم چی؟ حلاله. رنگ چی؟ حلاله. اگه به فطرت برسه و تو رو از نظر ابدیت تأمینت بکنه، برای بهش مناسب آب و هوای بهش باشه، بهشتی تربیتت کنه، موسیقی، نمیدونم نقاشی، خطاطی، نواختن. ما بزرگان وقتی میخواستن نماز شب میخوندن، ولی وقتی هم میخواستن توی عبادتاشون، من بعضیشون رو سراغ دارم، اینا وقتی آدم گردن کلفتی، وقتی میخواستن تو دل شب یه ستار بزنن، پا میشدن یه وضوعی میگرفتن، بدون وضوع دست به ساز نمیزدن اصلا. نمیشه عجق و عجق دخترهای ما الان هزار و یه جور به کسافتکاری دوچار شدن، حالا پاپشه گیتار هم دستش میگیره، گن میزنه به موسیقی، آواها رو خراب میکنه. بعد حرفایی هم که میخونن توش چیه؟ یا غم و غصه است، یا شکست در عشق، یا بیوفاییه، یا خودکشیه، یا نمیدونم همش همین تنهایی، نمیدونم چرا ارزش منو با این موسیقی میارید پایین، با این شعرهای مزخرف چیه قیمت منو باش میارید پایین. شما ترانه های زمان شاه نگاه کنید، دائما قیمت آدم میره پایین. نم جواب ندادی، نمیدونم نامه نوشتم اینجوری شد، نمیدونم اومدم درو باز نکردی، نمیدونم مثلا رفتی با یکی دیگه مثلا اینجوری کارو کردی، منو فروختی، نمیدونم حرفای اینجوری. چون غالبا آدم یعنی پستی، یعنی ذلت، یعنی انسان از مرحله عشق به حق تعالی در میاد، عشق زمینی پیدا میکنه، عشقایی که هیچ وقت هم سرانجام نداره. ولی شما بیا برو توی اشعار خیلی زیبا، تو اشعار زیبایی که میبره بالا آدم رو. مهر خوبان دل و دین یک سر از یاد ببرد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. علامه شما ناکن چقدر حرف داره با آدم. همین غزلی که همیشه براتون میخونم از مرحوم الهی قمشی. لذا موسیقی آقا حرام یا حلاله؟ اگه خوراک آدمیت شد، یعنی آدمیت منو تحریک کرد، نشاط فطری داد، حلال، خیلی هم خوبه. اگر که خوراک طبیعی داد و طبیعت منو تحریک کرد، تحریک جنسی کرد در من، نمیدونم عصبانیت منو تحریک کرد، نمیشه. این میشه خوراک چی؟ خوراک طبیعی. ضمناً ما برای تمام شؤون نفس، پنج مرحله نفس، موسیقی داریم. شما وقتی میخواید حماسه رو انجام بدید، اگه مثلا فرض فرمایید که میخوام رزمنده ها برن جبهه، خب میخوام برن جبهه، یا ترانه بذارید براشون، تحریکی نمیشه. یارو خوشگلم زلیخا بذار براش، هیچ اثری نمیذاره بر آدم، هیچ. ولی مثلا فرض فرمایید که مارش عملیات میذارن، تو مارش عملیات میذارن، طرف تحریک چی میشه؟ حس حماسیش تحریک میشه. سرود نظامی، شیپور نظامی رو دید وقتی میخواد آماده ماش بده، متناسب با این حالت هستش. ورزش، وقتی میخواد شما ورزش بکنید، متناسب با حرکت های ورزش، یه موسیقی هست که انسانو به ورزش وادار میکنه. هر شأن انسان موسیقی داره، بسته به اینکه شأن شما تو استخدام کدام یک از مجموعه های ولایتی باشه. مجموعه ولایتی فطرت، اون هنر، موسیقی، نقاشی، هر چیز دیگری، فیلم، دوربین، سینما، نمیدونم عکاسی، هر چیزی میتونه شما رو به سمت بالا بکشونه. اما اگر تو مجموعه ولایتی طبیعت هستی، هر چیزی، قرآن خوندنش هم وقتی تحریک باطلت میکنه خرابه. مثلا به خانوما میگن فلان فلان سوره رو نخون، چون ممکنه تحریک طبیعت بکنه. آی کلام خداست اما حق نداری بخونی. پس فرقی بین موسیقی و کلام خدا وجود نداره. اونی که تو قراره جذب بکنی اگه بخواد تحریک طبیعت بکنه حرامه، ولی کلام کی باشه؟ کلام خدا باشه. میگه فلان سوره رو نخونید، فلان داستانا رو نخونید، برای چی؟ بگه تحریک طبیعت میکنه. ولی خدا هم باشه، میگه حرف بذار کنار نمیشه، حرف خود آقا قرآنه، قرآن باشه، نمیشه. درست شد چیرو شد پس؟ این فرمول یادتون نره. حتی دوست داشتم راجع بقیه شعونات رو، این خوراک ها و چیزهای دیگه هم، سایر رشته‌های هنری هم براتون توضیح بدم که دیگه حالا فکر میکنم این کلیاتی که گفتم کافی هست. اگه موسیقی وقتی میگم سرگرم بشیم، سرگرمی شما و نهایت باید بدونیم که به کجا میخواد بیانجامه. تاجو فهمیدین؟ الان بعضی‌ها هستن انقدر این ترانه ها و نوار ها رو گوش میکنن، قالب شخصیتشون شخصیت های خیالیه. از کجا گرفتن؟ یا از فیلم سینمایی گرفتن، یا از تئاتر گرفتن، یا از مجلات گرفتن، یا از حوادث روزنامه ها گرفتن، یا از کتاب های رمان گرفتن، یا از فیلم های سینمایی تلویزیون سینما گرفتن. ترانه میشینه گوش میکنه، مال مثلا خواننده عجق وجقی، آدم مثلا بوریده بی مبنایی که به هیچ جا بند نیست، یا کسی مثلا حالا مثلا هنرمنده یعنی چی؟ یعنی موهاش تا اینجاست. مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیلش اینجوریه، ریشش گذاشته اینجا، سیبیلش قیتونیه. مثلا هنرمنده یعنی چی؟ مثلا یه پیپ دهنشه. یعنی چی اصلا؟ این به کجایی بنده؟ این هنرمند معلوم نیست از نظر انسانی کجای این عالم قرار داره. حالا این آقا میخواد یه شعر بخونه، بیا درستش بکن. حالا میاد میخونه، طرف گوش میکنه، غم عالم گرفت دل تو. خب حرامه، نباید این غم وارد دلت بشه. برای چی موسیقی گوش میکنه؟ یا مثلا دائما تحریک بیوفایی ها چیزا. خب آدم اینجوری میشه بدبین بار میاد دائما. تو تمام ترانه ها رو شما نگاه بکنید توش بدبینی و بیوفایی هستش، اینا کمتر توش حسن زن وجود داره. خب این خراب میکنه روحیت شما. یه حوادث بخونید دائما روحیت خراب میشه. موسیقی های بد که گوش بکنی همینجوری میشی، ولی شما اثر نمیذاره. چرا؟ در نهایت رو شما اثر میذاره. اینجوری خواهی شد شما، یادتون نره. پس سرگرمی فقط مطلب نیستش، باید سرگرمی ها منجر به تولد ما بشه، تولد سالمون. از خون خدمتون که اعمالی که ما انجام میده مثل نماز، دعا و غیره، این محبت ها رو گوش میکنیم، از کجا بدونیم که روی فطرت ما مینشیند یا روی طبیعت؟ مبناها رو من توی معرفت نفس و ولایت توضیح دادم. باید بیاد این عزیزی که میخواد اینا رو بده، یا شخصا مراجعه کنه موردی من جوابشو سوالشو بدم، یا بیاد که برای سر بنویسم که بتونه. در مورد شهید بهشتی هم رحمت الله تعالی علیه حق عظیمی به گردن ما داره، نمیتونم الان حقشو ادا بکنم، باید مثلا یه رو 20 دقیقه صحبت کنم، میترسم ضایع بشه حق این شهید عزیز. خود من که واقعا بعد از امام برای هیچ شخصیتی به اندازه ایشون نسوختم شهادتشون. واقعا امام درست فرمودن که یک ملت بود برای ملت ما، یک نفره. خیلی حق عظیمی هم گردن این مملکت داره. در مورد این موردی که در مورد حلق‌آویز کردن به اصطلاح یک کسی توضیح دادم، ببینید ماها تا جایی وظیفه داریم، یعنی اختیار ما هست که مقدمات به تکمیل مقدمات منجر نشه. درجا فرمودید؟ مثلا من میرم از یه ساختمون 100 طبقه خودمو میندازم، خب باید تصمیم بگیرم میخوام خودکشی کنم یا نمیخوام خودکشی کنم. خب اما رفتم اون بالا مثلا حالا پامم سر خورد، دیگه غلط کردی رفتی اونجا، می‌خواستی نری. درسته؟ می‌خواستی نری. یا نه انداختی خودتو تا طبقه 40 و طبقه 40 پشیمون شدی. برگردی ما. دیگه نمیشه برگردی. خود تا سرازیری نیافتادی اختیار با شماست. بعد از اینکه رفتی تو سرازیری دیگه هر اقدامی بیفته نتایج تصمیمی که گرفتی نصیب کی میشه؟ نصیب بعدم من پشیمون شدم، نمیخواستم اینجوری بشه، فکر نمیکردم اینجوری بشه. نه، اول بشین فکراتو بکن. شما مثلا میرید الان ما زیاد داریم دختر پسر تصمیم میگیرن خارج از شهر، خارج از ضابطه با هم رفیق شن. این رفاقتشون سر از مصیبت ها در میاره. بعد میگم ما چه میرسیم اینجوری میشه؟ چه میرسیم سر از مثلا سرطان و ایدز و گرفتاری دیگه در میاریم؟ به سر از تصادف خوب نه دیگه. مقدمه رو شما فراهم بکنید، نتیجهش گردن شما حتما گذاشته میشه. موسیقی های جدید و شاد هم همینطوره. من نمیتونم یه سر کلی بگم، بسته می نسید که این موسیقی شاد و جدید شادی فطری به تو میده و روح انسانی تو قوی میکنه یا نه. این مهمه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.